بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل نهم بحث درباره قوای باطنی بود. از قوای باطنی دو تا یعنی حس مشترک و خیال رو مطرح فرموده بودن. حالا در استدلالی که ابن سینا کرده بود بر وجود این دو تا قوه، فخر رازی اشکالاتی رو کرده بود که ملاحظه فرمودید و خواجه اون اشکالات رو جواب داد. حالا خود فخر رازی در مقام این است که دلیل بیاره بر این که حس مشترک و خیال نداریم، یعنی در حقیقت او در وادی خودش سبکش اینطوره، میگه حالا که ادله ابن سینا رو ما از کار انداختیم و نتونست ابن سینا اثبات بکنه حس مشترک و خیال رو، حالا نوبت ماست که دلیل بیاریم بر این که حس مشترک و خیال وجود ندارن اصلا. یعنی مسئله رو مشکوک نذاریم، بگیم خب حالا دلیل های او از کار افتاد، ممکنه حس مشترک وجود داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. لذا استدلال رازی بر عدم وجود حس مشترک و خیال، یه حس مشترک و خیال وجود ندارن اصلا، اما استدلالش بر این که حس مشترک وجود نداره این است که بله، میگه که ما وقتی که چیزی را می چشیم می دانیم که مغزمان نمی چشد. شما الان یه لقمه نون پنیر که صبحانه گذاشتید دهنتون، این رو مزهش رو درک میکنید. خب مزهش رو کی درک میکنه؟ درک مزه کار کیه؟ میدونیم که مغز نیست، مغز اصلا مزه پنیر و چلو کباب رو نمیفهمی که، اصلا ما خبر از مغز نداریم که تو مغز چه خبره. در حالی که اگر حس مشترک وجود داشت، مدرک مزه حس مشترک بود و چون حس مشترک در مغز است، پس مغز مزه را می چشید. در حالی که این داریم، پس معلوم چون جای حس مشترک مغزه، جای قوه باصره قبلا گفتن در اون محل تلاقی دوتا عصب چشمه، از چشم ها اینجا، ولی خود حواس ظاهری یه جایی دارن، اما حس مشترک که همه مدرکات حواس ظاهری رو تحویل میگیره، اونو حالا بعدا میایم میخونیم که جاش در مغزه. و میگه اگه حس مشترک وجود داشت، مدرک مزه حس مشترک بود، چون حس مشترک در مغز است، پس مغز مزه را میچشه. در حالی که مغز مزه را نمیچشه، پس معلوم میشه که حس مشترک وجود نداره. بله، بعد گفته که انقلت شاید مغز می چشد و ما خبر نداریم. ممکنه خود مغز مدرک بشه. خب گفته اگه همچه حرفی بزنی قول تو شاید هم پاشنه پا و یا قوزک پا میچشد و ما خبر نداریم. یعنی اگه بنای شاید باشه خب میگیم پاشنه پامون درک میکنه، ما که خبر بنا نیست داشته باشیم. اگر بنا بشه که این طورا حرف بزنیم بگیم با اینکه نمیدونیم میگیم اون درک میکنه، خب پس بگو پاشنه پا آدم درک میکنه. این استدلال اولش بر عدم وجود حس مشترک. استدلال دومش، اگر حس مشترک بود ما میباید یک چیز را دوبار ببینیم، یک با باصره، دو با حس مشترک. چون گفتید که شما گفتید یه قوه باصره داریم که از حواس ظاهریه و در اینجا ادراکش حاصل میشه، یکی هم حس مشترک جاش در مغز انسانه و مثلا اینجا ادراک حاصل میشه. خب این دوتا ادراک دیگه، یکی اینجا حس ظاهر، یکی اینجا حس مشترک، یکی در مغزه یکی در چشم ها. اگه حس مشترکی وجود داشت ما میباید یک چیز رو دوبار ببینیم، در حالی که لیکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، هیچ که یه چیز رو دوبار نمیبینیم. وقتی یه نگاه میکنید یک رؤیت حاصل میشه و تالی باطل فالمقدم و مثلو هم که مقدمه بعدشه. این دو تا استدلال برای این که خیال وجود، ببخشید، حس مشترک وجود نداره. حالا جوابهاش، جواب اولی رو خواجه می‌فرمان که ول جواب این که احساس مزه با درک خیالی مزه فرق دارد. دارد یا نداره؟ روشنه، میگه به ضروره، یعنی هر کسی بل وجدان یه وقتی که غذا تو دهنشه و داره مزمزه میکنه، خب این احساسه، احساس مزه است. یه وقتی که نه، غذا رو خورده و بعد حسرتشو میخوره که مثلا اون روز چه غذای خوبی بود، الان مزه تو ذائقش هست. این خیاله، درک خیالی مزه است. خب احساس مزه با درک خیالی فرق داره؟ به ضروره فرق داره. خب اگه فرق داره پس باید قوه‌ای باشد غیر حواس ظاهری که تخیل مزه کند و این میسر نیست، یعنی در حقیقت جز این که یک مزه در ذهن حفظ شده باشد اولا، و دو قوه‌ای باشد که این حفظ شده را درک کند. یعنی در حقیقت همون استدلالی که ما داریم بر وجود حس مشترک و خیال میاریم و مقابل فخر رازی قرار میدیم. میگیم شما که میگی حس مشترک وجود نداره چطور تخیل مزه میکنی؟ تخیل مزه یعنی مزه رو که الان احساس نکردی چجور میتونی؟ جز اینه که باید مزه‌ای که قبلا درک کردی الان وجود داشته باشه، خب پس باید یه قوه‌ای باشه که اینو حفظ کرده باشه. اسم اون خیاله، اسمشو هر چی می‌خوای بذار. حالا بالاخره معلوم میشه اون مزه پیش شما هست، اون قوه، ما اسمشو میذاریم خیال، و اون چیزی که پیش شما هست مجدداً میتونی اون رو درک بکنی، بهش التفات پیدا میکنی، یادت میاد، توجه میکنی، پس بنابراین هم مزه وجود داره پیش شما، یعنی حفظ شده، خب حافظش قوه خیاله، هم اون محفوظ رو میتونی درک بکنی، مدرک اون محفوظات چیه؟ حس مشترک. خب حالا شما این ادراک خیالی رو میتونی بگی تو پاشنته؟ اگه ادراک خیالی رو یقین داریم تو پاشنه نیست، ولی در این حال یقین هم داریم چیه؟ هست. حالا هر جا هست ما چه کار داریم به این که کجا هست؟ چون ادراک همینه که خود اصل شما علم حضوری داریم و میابیم که این ادراک رو داریم، اما حالا جاش کجاست، تو مغزه یا چیز دیگه است، اون برمیگرده به تشریح، برنمیگرده به فلسفه. ما میخواییم فقط بگیم که یه همچین ادراکی داریم. حالا یک کسی که یا روانشناس فیزیولوژیکه یا بالاخره کار دیگه فیزیولوژیسته، اون میاد چه کار میکنه؟ در مغز یه تصرفاتی میکنه، یه جایی رو خراب میکنه، یه جایی رو خونسا میکنه، بعد میبینه هان دیگه خیال کار نمیکنه، دیگه تخیل امکان نداره، پس میفهمه که مرکز کار تخیل در فلان نقطه از مغزه. اما این معناش این نیست که ادراک خیالی رو که ما نمیدونیم کجا انجام میشه اصلش رو انکار بکنیم. حس مشترک رو نمیدونیم کجا انجام میشه، مثل بینایی، بینایی میگن در اون نقطه تلاقی یا در نقطه زرد انجام میشه، کی میدونه؟ فقط ما میدونیم که ادراک انجام میشه، اون شخص دیگر علم دیگه ای داره، خود شخص باید بره دنبال اون و به دست بیاره که آیا کجا ادراک انجام میشه. اونا نقشی نداره در وجود و عدم ادراک. پس با اینکه ما ادراک رو داریم میتونیم بگیم که وجود داره قوه، گرچه میدانیم که مدرک پاشنه پا و یا قوزک پا نیم. یعنی این دانستن محل و ندانستنش نقشی نداره در اصل وجود این دوتا ادراک. این استدلال رازی بود، این استدلال اولش. و اما جواب از استدلال دوم، جواب از استدلال دوم خواجه اینجا نداده، اما با توجه به مطالب گذشته شما میتونید جواب این استدلال دوم رو کشف کنید. چی بود؟ جواب خواجه در بحث های گذشته این بود که قوه مدرک نیست مستقل، مدرک نفسه به واسطه یه قوه. خب ممکنه یک چیز ادراک دو تا قوه داشته باشه، یکی قوه باصره، یکی قوه حس مشترک، ولی هر دوی این قوه ها چند تا ادراک به من بدن؟ یه ادراک میشه، که چون مدرک اون قوه ها نیستن، مدرک منم به واسطه اون قوه ها. یعنی در حقیقت اگر قوه ها درک میکنن، درک قوه ها درک من نیست، من یه درک بیشتر ندارم. این یک درک رو گاهی با یک قوه انجام میدم، گاهی با دو قوه انجام میدم، گاهی ممکنه عوامل بیشتری هم دخالت بکنن. این در حقیقت جواب وجه دوم. پس جواب اشکال اول این بود و جواب دلیل دوم این که ادراک حصول و صوره عند نفس است، له حصولها عند القوه، نه صرف حصول عند القوه. و ممکن است دو قوه یک ادراک را به نفس بدهند. این جواب از اینا در حقیقت استدلال رازی بود بر عدم وجود حس مشترک، و اما استدلال رازی بر عدم وجود خیال میگه خیال هم وجود نداره. استدلال رازی بر عدم وجود خیال این است که میگه ما صور
مختلف و متعددی را میبینیم. تو کتابش داره که مثلا با یه نگاه که میکنیم یه سطح بزرگی از آسمان رو میبینیم، یا رو کوه که وایستادیم یه جای بسیار وسیعی رو میبینیم، بعدم دوباره اون طرف کوه رو نگاه میکنیم یه سطح دیگه، باز یه جای دیگر. مرتب کسی تو هواپیما نشسته و پایین رو داره نگاه میکنه، مرتب این همه صورت میاد. این همه یه صورتها از دو حال خارج نیست. ما صور مختلف و متعددی را میبینیم. یا این صور هر کدام همه مغز را میگیرد، همه اون محل را، محل قوه بفرمایید، بله حالا همه مغز را در موقعی که میخواد تخیل بشه همه مغز را میگیرد، و یا هر کدام گوشه ای از آن را. شما میگی اینا رو همه رو ما چه کار میکنیم؟ بایگانی میکنیم، همه میاد تو قوه خیال ما. خب چجوری؟ هر کدوم که میاد کل اون محل خیال رو پر میکنه، یا اینکه نه هر کدومش یه گوشه جا میگیره، هر کدوم مثل یه نفر که هر کدوم توی این حسینیه نشستن اون صورت هم اینطوری قرار میگیره. کدومه؟ در صورت اول اختلاط صور پیش می آید. مثل این میمونه روی کاغذ بخوایی 1000 تا عکس چاپ کنی، روی کاغذ 6x4 عکس زید رو چاپ کنی، بعدم روش عمرو چاپ کنی، بعد بکر رو چاپ کنی، بعد خالد رو، چی میشه؟ هیچ. قاطی میشه، میره عکس هیچ کدومشون نیست، ادراک از بین میره. اگر بنا باشه که همشون همه مغز رو بگیره، خب دومی هم میاد روی اون قهرن، سومی هم میاد روی اون، چهارمی هم میاد روی اون، و اختلاط صور پیش میآید و مخل، و این امر مخل به ادراک است. و در صورت دوم انتباع کبیر در صغیر می شود. چرا؟ چون همه مغز رو که نمیتونی بدی به اون صورتی که بدی، یه گوشه یه سر سوزنش رو باید بدی به تصویر اولی. خب خود اون عکسی که گرفتی 6x4 باید روی سر سوزن بیاد، عکس 6x4 رو سر سوزن نمیشه بیاد. اینم استدلال بعدی بر اینکه خیال وجود نداره، چون اگه خیال وجود داشته باشه یکی از این دو حال دیگه، یا صور رو که میخواد نگهبانی کنه حفظ بکنه همه رو یک جا رو هم میخواد منطبع بشه، اشکال اول، اگه هر کدوم تو یک گوشه ای از او، اشکال دوم. جوابش هم اینه که ول جواب ان انهو محض استبعاد و قد مر سابقا. این یه استبعادیه شما میکنی، قبلا گذشت، که چی؟ که ان القوى الذهنیه غیر الموضوعات الخارجیه. شما فکر کردی که ذهنم مثل چی میمونه؟ مثل کاغذ 6x4 میمونه. کاغذ 6x4 یه وجود مادی جسمانیه، اما قوای ذهنی فرق دارن. با همین تمام کرده مرحوم خواجه. البته حق در جواب اینه که فرقشون به اینه که اونا مادی نیستن و این مادیه، منتها این با مبنای مشاین سازگار نیست. و اگر این جواب رو کسی نده این اشکال میمونه. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید جوابهای خواجه جوابهای قانع کننده ای اونجا نبود. قال والذی یدل علی ابطال القول بالحس المشترک. گفت تا حالا شما دلیل آوردید برای وجود حس مشترک و خیال و ما اون ادله شما رو نقض کردیم، اشکال بش کردیم. خب پس حالا چی شد؟ حالا اون دلایل شما از بین رفت،
مسئله چی شد؟ مسئله این شد که حالا نمیدونیم حس مشترک هست یا نیست، چون دلیل بر وجودش از بین رفت. دلیل که از بین رفت معناش این نیست که مدعا باطل شد. پس ما اگر بخوایم کار رو تموم کنیم مای فخر رازی، باید حالا دلیلم بیاریم برای این که حس مشترک و خیال وجود ندارن. حالا دلیل میاریم، اونی که دلالت میکنه بر ابطال قول به حس مشترک این است که علمی به ضروره، که علم دارم من بل وجدان، انی اذا ذقت طعاما ان الذائق ليس هو الدماغ. علم دارم به این که من وقتی میچشم غذایی رو چشنده مغز نی، مغز من نمیچشه. ولو جاز ذلک، این لو جاز ذلک جواب اون اشکاله که از کجا میگی مغز نمیچشه؟ شاید مغز میچشه، شما چه خبر داری؟ میگه اگه اجازه بدید شما این کار رو که بگی جایزه، جایزه مغز بچشه، خب لجازن یقال بل هو العقب، جایزم هست کسی دیگه هم بگه که بلکه اون زائق پاشنه پاس، پاشنه پاس. شما بیا بگی خب نه، میگه چه میدونی، شاید همون پاشنه پا باشه، یا کعب یا قوزک پا، اون جایی که باید مست تا اونجا بیاد که خودش مورد اختلافه که آیا مفصله یا اون برآمدگی روی پا. این یک دلیل بر این که حس مشترکی وجود نداره. دلیل دیگه، و اذا ابصرت شیئا، وقتی شما یه چیز رو میبینی، فلست مبصرا له مرتين، نمیبینی او را دوبار، احدهما بالعین و الاخر بالدماغ، یکی با چشم یکی با مغز. مغز یعنی حس مشترک، چون حس مشترک جاش مغزه، اینطوری که نی، در حالی که اگه حس مشترک وجود داشت بعد دوبار میدیدیم، یکی با چشم حس ظاهر، یکم با حس مشترک حس باطن. این دو تا دلیل در حقیقت بر این که حس مشترک وجود نداره. والذی یدل علی ابطال القول بالخیال، اونی که دلالت میکند بر ابطال قول بخیال، که بگیم خیال هم وجود نداره، دلیل بر بطلان خیال این است که انتباع ما یراه الانسان طول عمرهی فی جزء من الدماغ یقتضی اما اختلاط الصور او انتباع کل واحد فی جزء هو فی غایت الصغر. اگه بخواد نقش ببنده همه ی اونچه را که میبیند اونها را انسان در طول عمرش در یه بخشی از مغز، چرا؟ چون همه مغز مال قوه خیال نیست، قوای دیگه هم هستن، حس مشترک هم یه بخش از مغز داره، واهم هم یه بخش از مغز داره، حافظه هم یه بخش از مغز داره، اون قوه محرک هم یه بخش از مغز داره، همه اینا اونجا جا میخوان. بنابراین خیال یه بخشی از مغز، یه جزء از مغز سهمشه، که بعداً میام حالا بحث میکنیم که کجای از مغزه. خب همه اون چرا که خیال درک میکنه باید تو همون جزء، چون مرکز قوه خیال میشه اونجا. انتباع اون چرا که انسان اون رو میبیند در طول عمرش در یه جزئی از مغز، که اون جزء از مغز کجاست؟ همون مرکز خیال. این یقتضی یا مخلوط شدن صور را، در چه صورت؟ در صورتی که بگید هر کدوم از صوری که میاد کل اون منطقه خیال رو پر میکنه، اولی که یعنی در حقیقت خیال یه جایی داره به اندازه یه سطح 6x4، صورت اولی میاد یه عکس 6x4 اونجا میفته، صورت دومی میاد یه عکس 6x4 تو همه اونجا میفته و همینطور. اگه اینطوری بشه اون وقت میشه اختلاط صور، صورتهای به هم مخلوط میشه دیگه، مثل اینکه روی کاغذ 6x4 هزار تا عکس بخواید چاپ کنید. اون تبا، یا اینکه نه، اگه بگید همه اون سطح مخصوص خیال رو نمیگیره، یه کمیشو میگیره، هر کدوم یه گوشهشو، خب میگه اگه اینطوری باشه شما بی نهایت صورت خیالی میتونی درک بکنی. اینطوری نیست که یه جایی برسه که دیگه بگیم کاغذ تموم شد، هر چی ببینید صورتش تو ذهنتون میمونه. پس بعد از اول تهیهش ببینید که به اون صورت اولی چقدر جا بدید، یه سر سوزن، یه سر سوزن به اولی جا بدید. وقتی لازمش اینه که منتبع بشه هر یک از صور در یه جزئی که هو فی غایت الصغر، که اون جزئه در نهایت کوچیکیست، اشکال انتباع کبیر در صغیر پیش میاد. ولی جواب عن الاول، جواب از اون حرف اولش اینه که انک ایزن به ضرورت تجد الفرق بین ذوق و تخیل المذوق. شما به ضرورت فرق میذاری بین چشیدن، یعنی اون وقتی آدم داره غذا رو میخوره، و بین اونجایی که خیال، خیال یعنی همون خیال به اصطلاح فلسفی، یعنی درک بعد از غیبت، بعد از آنی که خوردی تو تمام شد، درک میکنید اون مزه ای را که اون وقت پیدا شده بود، و این مزه اینقدر تو ذهنتون هست به طوری که اگر 10 سال دیگه یه غذا بخورید همون مزه رو داشته باشه، میگید ها این مزه همون غذایی رو میداد میده که شب عروسی مثلا خوردیم. خب اگه اینطوری باشه، تجد الفرق بین ذوق یعنی خود احساس مذوق چشیدن، و بین ادراک خیالی مذوق، تخیل المذوق باید صحیحش باشه. و تعلم ان تخیل المذوق لیس فی عقبه، و میدونی که تخیل یعنی ادراک خیالی تو پاشنه نیست، یعنی بالاخره این درک هست جاش هم پاشنه نیست. حالا یه عده اومدن به دست آوردن که جاش تو مغزه، تو مغز توی فخر رازی نمیره، اونا مقصر نیستن. و انسانی انه استبعاد محض، انسانی یعنی از اون دلیلی که آورد بر اینکه خیال وجود نداره، اما دلیل دوم بر اینکه حس مشترک وجود نداره، دیگه خواجه محولش کرده به اون چه که قبلا فرموده بوده که ادراک انسان به این نیست که صرفاً صورت در قوه متمثل بشه. ادراک هو این است که یکون حقیقته ان بله متمثلتاً اندل مدرک یشاهدها ما بهی یدرک. این در حقیقت چون مکرر این حرف رو تکرار کردن، دیگه جواب از اون وجه دوم رو محول کردن به همون مطلبی که مکرر تکرار شده. و اما جواب از دلیل دوم، یعنی دلیلی دوم که آورده شد برای ابطال خیال، این است که انه استبعاد محض. قبلا گفتیم این یه استبعاده که بگی در انتباع کبیر در صغیره، و ذالک لقیاس الامور ذهنیه علال خارجیه، چون شما اومدی قیاس کردی به پیروی از رهبرت، قیاس کردی امور ذهنی را بر امور خارجی، چون قیاس کار شیطونه دیگه، فخر رازی هم همراه شیطونه، چون شک بزرگترین آفتی است که شیطون میتونه در انسان ایجاد کنه. بدترین بلا بلای شکه. بله امام امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرمایند که اجلسو عند کل عالم یدعوکم من الشک الی الیقین. اگه کسی این هنر رو داشت که انسان رو از شک نجات بده به یقین برسونه، پیش او باید نشه. بالاخره تو اومدی قیاس کردی امور ذهنی را بر امور خارجی، فکر کردی که در امور ذهنی هم همین مسئله عکس 6 در 4 و این حرف هاست، اونجا مسئلهش با این فرق میکنه. گفتیم فرق اساسیش هم اینه که اون مجرده، منتها این رو مشیا نمیتونه بگه، ولی مولا صدرا گفته و حل مشکل همین. و ایزن تا حالا بحث حس مشترک و خیال بود، حالا در اینجا شیخ وارد میشه در بحث استدلال بر وجود واهمه و حافظه. اما استدلال بر وجود واهمه، استدلال بر وجود واهمه این است که ما معانی غیر محسوس را درک میکنیم. این ما که میگیم، ما یعنی اعم از انسان و حیوانات، ما مثلا صداقت یک انسان رو درک میکنیم که این آدم آدم صادقیه، یا مثلا حق بازی یک انسان رو درک میکنیم. حق بازی یه امر چیه؟ نفسانیه، شیطنت و کلک بودن، منتها یه آثاری داره، از اون آثار پی میبریم. آثارش محسوسه، اما خودش چی؟ خودش یه امر غیر محسوسه. مثل محبت، مثل صداقت، کونوم از صادقین، با کسانی باشید که صادقن، خیالتون راحت. اما با آدم های شیل پیله دار خیلی سخت زندگی کردن، چون آدم نمیتونه خودش هم وقت با صداقت عمل کنه، خودش تباه میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من میتونم شما رو آدم کنم، ولی آدم کردن شما مساوی است با از بین رفتن صلاح نفس خودم. هیچ وقت هیچ عاقلی این کارو نمیکنه. قومشو میگه ها، همون یا اشباه الرجال ولا رجال، میگه کاش که من یکی از 10 تا از شما رو میدادم یکی از طرفداران معاویه رو میگرفتم. منم اگه بخوام شما رو بسازم اونطوری میتونم، اما باید بشم معاویه، باید بشم آدمی که میگفت همین که احتمال دادی یک کسی تو ذهنش آمد که با تو مخالفه، با دست که گمان کردی، متهم کردی، افرادو چه کار کن؟ پدرشون در بیاد. خب در یه همچین حکومتی کسی جرأت تخطی نمی کنه. منتها این معناش اینه که آدم بشه معاویه، این دیگه نمیشه آدم امیرالمؤمنین باشه. بالاخره ما معانی غیرمحسوس درک میکنیم، مثل صداقت رو درک میکنیم، مثل محبت رو درک میکنیم، مثل بغض رو درک میکنیم. خب مقدمه بعد، این معانی چون غیر محسوسن، ما معانی غیر محسوس را به صورت جزئی باید می نوشتیم، ناقصه، به صورت جزئی درک میکنیم. یعنی صداقت زید، محبت عم و بغض خالد ابن ولی. این معانی چون غیر محسوسن، کار حواس ظاهره و حس مشترک نیست. چون کار حواس ظاهره و حس مشترک چی بود؟ درک امور محسوس. و چون جزئی‌اند، کار نفس ناطقه هم نیست. علاوه بر این که این ادراکات در حیوانات هم که نفس ناطقه ندارند هست. این ادراکات رو حیوانات هم دارن، اونا نفس ناطقه ندارن. پس بنابراین ما این ادراکات رو داریم، اون حواسی هم که میشناسیم، قوایی هم که میشناسیم، تا حالا خبر داریم ازشون، اونا این کار ازشون نمیاد. پس قوه دیگری هست که این معانی را درک میکنه، این میشه قوه خیال، قوه وهم. و نامش را ما واهمه گذاشته ایم. حال ممکنه کسی چیز دیگه بذاره، بحث نام نیست. و نیز این معانی در ذهن ما حفظ می شود. یعنی اگر صداقت یک کسی رو فهمیدیم، آنی نیست درک، این درک میمونه. بعد از 10 سالم میگیم این آدم عادلیه، این آدم صادقیه، این معانی در ذهن ما حفظ میشود. پس قوه دیگری هست که ما آن را
حافظه مینامیم. خب چرا قوه دیگه؟
میفرمایند به همون دلیل هایی که در بحث حس مشترک و خیال گفتیم، چون الواحد و لا یصدر منها الا الواحد، پس باید مدرک غیر حافظ باشه و ما استهزار داریم، سهو داریم و نسیان داریم، باز اینا نشون میده که ما مدرکمون غیر حافظمونه، یعنی با همون دلیل های قبلی. و ایزن و نیز فان الحیوانات ناطقها و غیر ناطقها، حیوانات چونی که ناطقه یعنی مدرک کلیاته، یعنی تعقل داره که انسان باشه، و غیر ناطق که بهش میگن صامت، زبون بسته، یعنی نه اینکه زبونش بسته بالاخره صدا میکنه، یعنی درک کلی نداره، یعنی اون نطق رو نداره. تو خب حالا میرسیم، تو درکوفل باید بری حیوان شناس بشیم. تو درکوفل محسوسات الجزئیه معانی جزئیتن غیر محسوسه، حیوانات درک میکنن در امور جزئی، یعنی در زید و عمرو و بکر و تقی و نقی، یه معانی جزئی رو مثل صداقت، محبت، بغض، اینها رو که اینا محسوس نیست. ولا متعدیت من طریق الحواس، نه خودشون مستقیما محسوسه نه از راه حواس آمده. یعنی چه؟ یعنی معقولات ممکنه عقل یه چیزایی درک بکنه که قبلا محسوس بوده، اونتا اینا از اون قبیل نیستن. لذا در بحث انواع ادراک گفتیم انواع ادراک اگر نسبت به شیء واحد بخوایم در نظر بگیریم سه جور بیشتر نیست، چون امری را که قوه واهمه درک میکنه چیزی نیست که قبلا محسوس بوده بعد متخیل، برخلاف چیزی رو که قوه عاقله درک میکنه احیانا میتونه چیزی باشه که قبلا محسوس بوده، لذا از طریق حواس هم به ما نرسیده، برخلاف خیلی از چیزایی که عقل درک میکنه اونا رو از طریق حواس ممکنه به دست. خب مثل چی؟ مثل ادراک شات معنن فزه غیر محسوس، مثل اینکه درک میکنه گوسفند یه معنایی را در گرگ، که اون معنا چیه؟ عداوت، اضرار در او درک میکنه که این محسوس نیست، را از گرگ فرار میکنه، از مثلا یه گوسفند دیگه فرار نمیکنه، از یه مثلا آهو فرار نمیکنه، معلوم میشه یه درکی از او داره. و ادراک الکبش معنن فنعجه غیر محسوس، یا درک میکنه قوچ، اینو دیگه شاید شما آقای فرهودی انکار نکنید، معنایی را در میش، قوچ در میش یه معنایی رو درک میکنه که اون محسوس نیست، یه تمایلی در اون به خودش احساس میکنه، یا در خودش به او احساس، در خودش که باشه میشه علم حضوری خارج از بحثه، در اون به خودش احساس میکنه. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. خب اینو درک میکنه، ادراکن جزئی، یا یعنی خصوص همین حیوان، یحکم به کما یحکم الحس به ما یشاهده، که حکم میکنه به اون معنا، یعنی حکم به وجودش هم میکنه. یه نکته ایست که از اینجا ما باید استفاده کنیم و اون اینکه این قوا کارشون فقط تصور نیست، این قوا هم کار تصور رو انجام میدن هم کار تصدیق رو، یعنی قوه واهمه هم مثلا محبت رو درک میکنه به صورت تصوری، هم حکم میکنه به این که زید محبت به من دارد، این زید به من محبت دارد، این هم کار قوه واهمه است. مثل حس مشترک، حس مشترک چطور بود؟ هم تصورات محسوسه رو درک میکرد، هم بین اونا حکم میکرد، گفت این غیر اونه یا صاحب این صاحب اونه. اون یه فتواست، منتها فتوای مشائین این نیست. بله بله، تصدیقات وهمی، یعنی این که این موجود خطرناکه، این موجود خطرناکه، بله دارن شاید فعلا اینا میگن اینطوری نیست. حالا دیگه اینا احتیاج داره جواب شما به همون جوابه که باید انسان بره رو کار حیوان شناسی بیشتر کار بکنه که آیا اینا اعمالشون صرفا انعکاسیه یا اینکه نه کارهای ادراکیه. بیشتر که به نظر میاد ادراکی باشه، ولی خب یحکم به، حکم میکنه کبش به اون معنا، کما یحکم الحس به ما یشاهدو. این یحکم به به هر دوش برمیگرده، منتها چون مفرده یحکمانه نگفته از قبیل باب تنازعه، یعنی به آدومی میخوره به اولی هم در معنا باید ارجاع داد، یعنی ادراک و شات معنن فی زب تحکم به و ادراک و کبش معنن فی نعجه یحکم به. این یحکم به هر فا اندکه قوتون هازا شعنا. حال به حیوان کار نداریم، ما که نمیخوایم حیوان شناسی بکنیم، میخوایم بگیم ما یه همچین قوه هم برای نفس هست در خودمون که هست. فَإِنْدَكَ قُوَّتُمْ، پس شما یه قوهی داری که شأنش چیه؟ شأنش یه همچین ادراکاتیه، درک محسوساته، بخشه درک معانی جزئیه در محسوسات جزئی. و ایزن این اسمش قوه واهمه بود. فَإِنْدَكَ وَإِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ الْعُجْمِ، پیش شما و پیش خیلی از حیواناتی که ناطق نیستن، یعنی غیر ناطقن، یعنی زبون بستن، پیش خیلی از اونا. این که میگه خیلی از اونا، چون وقتا معتقدن که بعضی حیوانها حافظه ندارن، مثل پروانه. پروانه یه دفعه میاد سراغ شمع میسوزه، بر میگرده، چون حافظه نداره یادش نمیمونه که سوخت دیگه، چون یادش نمونه مجددن میاد، بار چهارم میاد، تا میاد آتش میگیره میسوزه. این میگن چون حافظه نداره این کارو میکنه. لذا فَإِنْدَكَ، پیش شما و پیش خیلی از حیوانات زبان بسته قوه‌ای هست که حفظ میکنه این معانی را بعد از اینکه حکم کرد حاکم، یعنی قوه واهمه به این معانی، که این قوه حافظه غیر الحافظت لصور، غیر اون قوه ایست که حافظ صور بود که اسمش خیاله، این حافظ معانیه و مجموعشون دوتایی رو هم رفته میشن حافظه به اصطلاح روانشناسی. اقول هازا بیان و اثبات الوهم و الحافظه. اما وهم فقوتون یدرک الحیوان و به ها معانی جزئیتن لم تتعد من الحواس الیها. وهم قوه ایست که درک میکند حیوان به معنای عام میشه هم از انسان و غیر انسان، معانی جزئیه ای را که نرسیده از حواس به اون قوه، مثل ادراک عداوت، صداقت، موافقت. یا آقا قلبن موافقه، قلبن با این مسئله مخالفه، که اینا رو درک میکنیم من اشخاص جزئی، از افراد جزئی، زید و عمرو بکر و تقیم. فادراک و تلک المعانی دلیل است بر وجود قوهی که درک میکنه این معانی را. و کونها من مالم یتعد من الحواس دلیل است بر اینکه مغایرت داره این قوه با حس مشترک، چون حس مشترک فقط اون چیزایی رو درک میکرد که از راه حواس به دست. و وجودها فی الحیوانات العجب، وجود اینها در حیوانات زبان بسته دلیل است بر اینکه مغایر است اون قوه با نفس ناطقه، چون نفس ناطقه مخصوص انسانه. وقد یستدل علی ذلک، میفرمایند یه دلیل دیگه میشه آورد که اینو ما از خارج نگفتیم، بر این که قوه واهمه غیر قوه عاقله، و اون اینه که عقل خیلی وقتا میگه آقا این چیز ترسناک نیست، مرده. آدم اگر مرده صدام هم باشه که در حال حیاتش ترسناکه، زن و بچه هم ازش میترسه، چون یه آدمیه، اون حب به ریاستش یه سوء ظنی درش ایجاد کرده که احتمال داره که به همین زنش چی بشه؟ بدبین بشه، بدبین بشه فوری میگه ادامش کن. پس در حال حیات از این باید ترسید، اما وقتی مرد عقل میگه چی؟ دیگه مرد، دیگه سقط شد، دیگه این ترس نداره. عقل اینو میگه، اما قوه واهمه چی؟ صدام هم نباشه، یه پیر مرد از کار افتاده، یه سلیم و نفس که اصلا همین که مرد و گذاشتنش مثلا توی یه اتاق، حالا به آدم بگن شما امشب پلو این بخواب، ببین چه جوری میشه. میگه این قوه واهمه، میگه ترسناکه. هی عقل میگه ترسناک نیست، این میگه ترسناکه. پس معلوم میشه خود عقل که با خودش جنگ نداره، با خودش معارضه نداره، نمیگه هم ترسناکه هم ترسناک نیست. پس معلوم میشه قوه عاقله با قوه واهمه دوتاست. و قد یستدل علی ذلک، گاهی استدلال میشه بر این مسئله، یعنی بر این همین امر آخر که قوه واهمه غیر نفس ناطقه است، به این که ربما انسان ربما یخاف و شیئن یقتضی عقله الامن من، انسان خیلی وقتا میترسه از چیزی که اقتضا میکند عقلش امنیت از او را، یعنی نترسیدن را. عقل میگه نترس، ترس نداره بابا، این زنده که بود کاری ازش نمیمد، حالی که مرده پیر مرد کل موتا تصحیحی که جناب استاد آقای حسن زاده دامنه الله فرمودن، مثل مرده ها عقل میگه بابا این با اون ستون مسجد هیچ فرق نمیکنه، چه فرق میکنه، اینم جماده اونم جماده، تموم شده دیگه. این اگه بنا بود کاری هم میکرد موقعی که حیات داشت میکرد، حالا دیگه نمیکنه. ولی در این حال واهمه به آدم اجازه نمیده. طرف شرط بسته بود که بره توی مردشو خونه یه میخ بکوبه بیاد، اونتا از بس که دست پاچه شده بود، قدیما هم که پالتو میپوشیدن سراش بلند بود، همینطور که نشسته بود میخه رو کوبیده بود رو پالتو. و ما یو خالف و عقله فقا و غیر و عقله، چیزی که با عقل مخالفت میکنه خود عقل که نیست، خود شیئی که با خودش ضدیت نداره. پس معلوم میشه عقل یه قوه است که میگه این ترس نداره، واهمه یه قوه دیگری است که میگه ترس داره. و اما حافظه اثباتش و بیان مغایرتش با سایر قوا کما مره، همونطوری است که گذشت. یعنی چه؟ یعنی اثباتش به مشاهده باطنیه، به علم حضوریه، به وجدانه که در بحث خیال گفتیم. بیان مغایرتش هم با سایر قوا، یکی قاعده الواحده، یکی هم فرق بین استهزار و سهو و نسیان و ما فی الکتاب ظاهر.